من 5 سال مسئول مذاکرات قراردادهای یک شرکت بین المللی بودم. قراردادهای این شرکت در حد چند میلیون دلار بود و به همین روش برخورد میکردم. باورتون میشه؟ حتی برای معاملات میلیون دلاری هم با این تکنیک میشه به طرف مقابل احساس آرامش و هدیه کرد. همیشه به طرف دیگه مذاکره میگفتم تأکید من اینه که شما احساس راحتی کنید و با دل خوش توافقا را امضا کنید. اینطوری اونم پیش خودش فکر میکنه وقتی این آقا داره اینطوری حرف میزنه پس لزومی نداره نگران باشم و در ضمن درست نیست به فکر سود ناروا و نادرستی از این معامله باشم. دال تشویق و تنبیه. برای طرف مقابل به خوبی روشن کنید که با بستن این قرارداد و پذیرفتن شرایط شما چقدر میتونه گیرش بیاد و از طرف دیگه براش روشن کنید که اگه توافق و قبول نکنه احتمال ضرر کردن اونا چقدره. پشتوانه. هر کدوم از طرفین که پشتوانه پولی، احساساتی و زمانی بیشتری داشته باشه قدرت بیشتری خواهد داشت چون گزینه‌های بیشتری روی میز داره، به نوعی از انجام نشدن معامله هراس نداره. فرض کنید مجبور باشید قرارداد رو قطعی کنید، وگرنه باید به موافق خودتون بازخواست پس بدید. اگه طرف مقابل از این موضوع اطلاع پیدا کنه خیلی راحت میتونه از شما امتیاز بگیره. قانون شماره 4. احساسات و هیجانات در مذاکره میتونه هم به شما کمک کنه و هم به ضرر شما باشه. الف. اشتیاق یعنی تمایلی که برای انجام شدن معامله از خودتون نشون میدید. اگه از ته قلب خواهان انجام شدن اون معامله باشید، مثلا عاشق یه ماشین شدید و هر طوری شده میخواید اونو بخرید، وای وای وای. در این صورت یه مذاکره خیلی ضعیف ارائه میدید. بهترین مذاکره کننده ها یه جورایی انفعالی عمل میکنن، انگار نه انگار خودشونو زیاد مشتاق نشون نمیدن. اگه نشون بدید که واقعا به خرید یا فروش اون محصول تمایل دارید قدرت خودتونو از دست میدین. سعی کنید طور دیگه ای نشون بدید، با جملاتی مثل این: میدونید به درد ما میخوره و به نظرم جنس خوبیه، البته ما چند تا گزینه دیگه هم داریم ولی فعلا محصول شما رو انتخاب کردیم. اما به هر حال اشتیاق شدیدی از خودتون نشون ندید، مثل حالتی که زنتون بهتون میگه بیا خونه یا بگه نیا خونه، که خب برای آقایون زیاد تفاوتی نداره. جیم. درگیری احساسی باعث کاهش قدرت میشه. بعضی از جواهر فروشا همیشه جواهرات و سنگای قیمتی رو یکی یکی به مشتری نشون میدن و هر بار به خوبی به حالت چهره و چشمای مشتری دقت میکنن. به محض اینکه چهره مشتری تغییر کرد، برگ برنده رو در دست دارن. از اونا زرنگتر مشتریایین که هیچ تغییری در چهرهشون نشون نمیدن، حتی اگه عاشق اون جنس شده باشن. پس فقط خوب به چشمای طرف نگاه و دقت کنین. قانون شماره 5. زمان عامل تعیین کننده ای در فرایند مذاکره است. زمان میتونه به نفع یا به ضرر شما باشه. الف. هر چقدر فرصت شما محدودتر باشه، موفقیت کمتری در مذاکره خواهید داشت. ژاپنی‌ها وقتی میخوان با کسی مذاکره کنن، اولین کاری که میکنن اینه که برای طرف بلیت هواپیما میگیرن و بهش میگن همه ی برنامه ریزی‌های سفر شما انجام شده و جای هیچ نگرانی نیست. اما طوری برنامه ریزی میکنن که چند روز اول کار خاصی انجام نشه و فقط به تفریح و غیره بگذره و مذاکره اصلی رو تا روز پرواز شما عقب میندازن. گاهی حتی چند ساعت قبل از پرواز، به طوری که گاهی چشم باز میکنید و میبینید که مراحل پایانی مذاکره داره توی تاکسی انجام میشه. چرا که شما دیگه وقت ندارید و ممکنه به پرواز نرسید و با این تکنیک زیرکانه همه ی خواسته های خودشونو تحمیل میکنن. راه چاره اینه که حتما بپرسید و دقیقا مطمئن بشید که چه موقع باید تصمیم نهایی رو بگیرید. گاهی برای خودمونم پیش میاد. مثلا فرض کنید قرار یه وسیله برای منزل بخریم. اونقدر دست دست میکنیم و وقت تلف میکنیم که آخر سال میشه و اون وقت با عجله میریم و با گرونترین قیمت توی بازار داغ شب عید اون محصول رو میخریم. حالا با این حساب پس بهترین موقع برای خرید چه موقعیه؟ معمولاً آخرین هفته ماه. چون آخر ماه معمولاً فروشنده ها میخوان حساباشون رو جمع جور کنن و جنساشون رو نقد کنن. تقریباً همه محصولات رو میتونید در آخرین هفته ماه به بهترین قیمت و برعکس در هفته اول ماه به گرونترین قیمت بخرید. پس باید به خوبی متوجه محدودیت های زمانی موجود باشید. به اولتیماتوم. هر جا که تونستید برای طرف مقابل اولتیماتوم بذارید و در عوض از اولتیماتوم ها فرار کنید. اگه به شما گفتن من همین الان جواب میخوام، میتونید بهشون بگید اگه همین الان جواب میخوای، فقط میتونم بگم نه. اجازه ندید دیگران برای شما اولتیماتوم بذارن تا اونجایی که میتونید برای تصمیم گیری وقت بگیرید. من در مورد زمان از تکنیکی استفاده میکنم به نام تکنیک 24 ساعته. همیشه سعی کنید برای قراردادی که امروز خیلی عالی به نظر میرسه هم حداقل 24 ساعت وقت بگیرید. مثلا بگید باید فکر کنم یا تا 24 ساعت دیگه جواب شما رو میدم. مثلا بگید من باید در این رابطه با این نفر صحبت کنم که تا فردا نمیتونم ببینمش. چون همیشه ممکنه متوجه بشید قراردادی که دیروز از همه نظر عالی به نظر میرسیده ناقصه و ممکنه باعث ضررتون بشه. بهترینه که بگید 72 ساعت یا حتی یه هفته. در این صورت تصمیمی که میگیرید میتونه بسیار بهتر از تصمیمی باشه که بخواید در یه لحظه و در همون جلسه اولیه بگیرید. بنابراین سعی کنید همیشه زمان بخرید. قانون شماره 6. گزینه‌های خودتون رو بیشتر کنید. هر چقدر گزینه‌های جایگزین بیشتری برای یه مورد خاص داشته باشید، قوی‌تر میشید. این یکی از فلسفه‌های شخصی من توی زندگیه. اصلاً موفقیت در کسب و کار یعنی توسعه و افزایش دادن گزینه‌ها. باید اگه گزینه اصلی از بین رفت، گزینه دومی برای جایگزینی داشته باشید و به محض از دست رفتن دومی بتونید سومی رو مطرح کنید. زندگی مثل کشتی بزرگه. هرگز نباید یه چنین کشتی بزرگ و مهمی رو فقط با یه تناب به ساحل ببندید. باید توی زندگی برای خودتون گزینه‌های متنوعی فراهم کنید. اگه امروز وارد شغل جدیدی شدید، باید اونقدر سطح مهارت بالایی داشته باشید که اگه لازم شد بتونید وارد شغل دیگه‌ای بشید. هرگز نباید در هیچ جای گیر بیفتید یا محدود بشید. اگه می‌خواید چیزی بخرید، حتما ببینید چه گزینه‌هایی برای خرید وجود داره و همیشه اینطوری فکر کنید که اگه این کارو نکردم میتونم فلان کارو بکنم. همیشه برای خودتون گزینه داشته باشید. افرادی که حق انتخاب دارن آزادن، اما افراد تک گزینه‌ای گرفتارن. بنابراین هر چقدر گزینه‌های بیشتری داشته باشید قوی ترید. ب. آزادی شما فقط و فقط به اندازه گزینه‌های شماست. به جای اینکه فقط یه مشتری بزرگ داشته باشید، بهتر تعداد زیادی مشتری داشته باشید. به همین دلیل من همیشه تأکید دارم که به طور پیوسته باید مهارت‌های خودتون رو گسترش بدید تا در صورت لزوم بتونید از اونها استفاده کنید. قانون شماره 7. دقیقاً بدونید چی می‌خواید. شفافیت، شفافیت و شفافیت. شفاف و واضح از چیزی که می‌خواید آگاه باشید، به خوبی بهش فکر کنید. کسی که اهدافش براش مثل روز روشن باشه، همیشه در مذاکرات نسبت به طرفی که اطمینان از خواسته‌های خودش نداره برتری داره. الف. چه نتایجی برای شما مطلوبه؟ به این موضوع خوب فکر کنید. اگه مذاکره بزرگه، با دیگران مشورت کنید و از اونا کمک بگیرید. ب. برای به دست آوردن چیزی که واقعا مطلوب شماست، حاضری چه امتیازاتی بدید؟ آمادگی چشم‌پوشی از چه مواردی رو دارید؟ به این مورد به خوبی فکر کنید. گاهی افراد وارد مذاکره میشن بدون اینکه بدونن حاضر به اعطای چه امتیازاتی به طرف مقابلن. 8. آماده سازی. به نظر من عاملی که بیش از 80% در یک مذاکره موفق نقش داره آماده سازیه. آماده سازی علامت مشخصه ی حرفه‌ای است. اگه شک کردید که آماده اید یا نه، بیشتر خودتون رو آماده کنید و بازم خودتون رو بیشتر و بیشتر آماده کنید. الف. مهمترین نگرانی‌های شما و اونا چیه؟ سعی کنید به قول معروف همیشه روی کاغذ فکر کنید. هر چیزی رو که فکر می‌کنید می‌تونه برای طرف مقابل اهمیت داشته باشه رو روی کاغذ بیارید. نگرانی‌های اصلی خودتونم روی کاغذ بیارید. نتیجه ایدئالی که از این مذاکره انتظار دارید و روی کاغذ بیارید. کاری رو که ممکنه اونا بخوان انجام بشه رو بنویسید. ب. چه موارد و نکاتی باید حل بشن؟ پول، زمان، مسئولیت پذیری، زمان بندی، نحوه پرداخت، نرخ بهره، جریمه های دیر کرد یا غیره. چه مواردی باید بررسی و حل بشن؟ جیم، در لحظه اول هر دو طرف در چه شرایط و در چه سطحی قرار دارن؟ مثلا نماینده کارگری یک کارخونه به دنبال افزایش خدمات درمانی، حقوق و غیر است، در حالی که مدیر کارخونه در همون ابتدا نصف کردن حقوق کارگران، 80 ساعت کار در هفته، قطع همه خدمات درمانی و مزایا و غیره رو پیشنهاد میکنه. پس اینا نقاط شروع این طرفینن. دال، حداقل ها و حد اکثر شما چیه؟ بیشترین و کمترین هزینه‌ای که پرداخت میکنید چیه؟ بیشترین و کمترین چیزی که حاضرید براش کار کنید چیه؟ در مذاکره‌ای که با یه شرکت ژاپنی داشتیم، یه قرارداد 3 ساله پیشنهاد کردن و ما حداقل 5 سال وقت نیاز داشتیم و در نهایت سر 4 سال به توافق رسیدیم. ما دوست داشتیم 5 ساله باشه و اونا دوست داشتن 3 ساله بشه. بازم خوب بود. و بعدها معلوم شد که 3 سال اول فقط هزینه داره و سال 4 سوددهی داره. اونا هم خوب اینو میدونستن. قانون شماره 9، قانون 4. بر اساس این قانون تعداد موردهایی که باید مورد بحث قرار بگیره هیچ وقت بیشتر از 4 نیست. 1 مورد اصلی و بزرگ و 3 مورد کوچیک. یه مذاکره چطوری اتفاق میفته؟ همیشه هر دو طرف 4 مورد مشابه در نظر دارن، ولی ترتیب ارزش گذاری هر کدوم متفاوته. اگه اولویت بندی هر دوی اونا دقیقاً یکسان باشه، احتمال رسیدن به یه توافق نهایی بسیار کمه.